ساعت 1:29 دقیقه و 60 ثانیه بشنوید. امضا شبانه رو. شبانه رو. رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ. صدای آیین‌ها و هنرها. هنرها.
شبانه رو. خب واقعا شرمنده ایم از شما دوستان، چون برنامه جا نداره، باید بشیم پیاده. برنامه تموم شد، از همراهیتون سپاسگزاریم و دست حق به همراهتون. مسیر برای شما ادامه داره، برید انشالله به سلامت به مقصد برسید. خیلی ممنونم. اما از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم، دعوت میکنم هوای تازه رو بشنوید.
هوای تازه.
به نام آفریدگار زیبایی ها، درود بر شما هموطنان خوب و نازنینم. امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه، تندرست باشید و شادکام و از لحظات زندگیتون لذت ببرید. رشید کاکاوند هستم با برنامه هوای تازه به تهیه کنندگی پرویز جمالی از شبکه رادیویی فرهنگ. مثل همیشه با توجه به سلیقه شما و آنچه که از شما میدانم مردم فرهیخته و فرهنگی، شعری انتخاب میکنم که با هم بخونیم و از اون لذت ببریم. البته که شعر فارسی جدا از زیبایی هایی که داره، همواره مفاهیم لایه بلایه و متنوعی نیز داره. در برنامه امروز بخشی از منظومه، یا بهتر بگم شعر بلند، صدای پای آب از سهراب سپهری، شاعر و نقاش معاصر رو انتخاب کردم. چند صفحه پایانی این شعر بلند رو انتخاب کردم براتون بخونم که یک سری سفارش شاعران عارفانه درش داره. سهراب سپهری: او دنیا رو قشنگ میبینه و قشنگی های دنیا رو میبینه. او فکر میکنه که باید با همه حس معرفتی و زیبایی شناسی جهان رو لمس کرد. ذهنیت عرفانی سهراب نمیپسنده که با عقل و ابزار عقل و با علم و دانش جهان خدا رو بررسی کنیم، یا از زیباییش بی‌بهره بشیم، یا لطمه بهش بزنیم. بدونیم که جهان، هر موجودی، هر پدیده جای خودشو داره، زیبایی و تناسب خودشو داره. میخونم این صفحه پایانی این شعر بلند رو، امیدوارم که بپسندید. روشنی را بچشیم، شب یک دهکده را وزن کنیم، خواب یک آهو را، گرمی لانه لکلک را ادراک کنیم، روی قانون چمن پا نگذاریم، در موستان گره زائقه را باز کنیم و دهان را بکشاییم اگر ماه در آمد، و نگوییم که شب چیز بدیست، و نگوییم که شب تاب ندارد خبر از بینش باغ، و بیاریم سبد، ببریم این همه سرخ، این همه سبز. صبح ها نان و پنیرک بخوریم و بکاریم نهالی سر هر پیچ کلام، و بپاشیم میان دو هجا تخم سکوت، و نخوانیم کتابی که در آن باد نمی آید، و کتابی که در آن پوست شبنم تر نیست، و کتابی که در آن یاخته ها بی بودند، و نخواهیم مگس از سر انگشت طبیعت بپرد، و نخواهیم پلنگ از در خلقت برود بیرون، و بدانیم اگر کرم نبود زندگی چیزی کم داشت، و اگر خنج نبود لطمه می‌خورد به قانون درخت، و اگر مرگ نبود دست ما در پی چیزی می‌گشت، و بدانیم اگر نور نبود منطق زنده پرواز دگرگون می‌شد، و بدانیم که پیش از مرجان خلعی بود در اندیشه دریاها، و نپرسیم کجاییم، بو کنیم اطلسی تازه بیمارستان را، و نپرسیم که فواره اقبال کجاست، و نپرسیم چرا قلب حقیقت آبی است، و نپرسیم پدرهای پدرها چه نسیمی چه شبی داشتند. پشت سر نیست فضایی زنده، پشت سر مرغ نمی خواند، پشت سر باد نمی آید، پشت سر پنجره سبز سنوبر بسته است، پشت سر روی همه فرفره ها خاک نشسته است، پشت سر خستگی تاریخ است، پشت سر خاطره موج به ساحل صدف سرد سکون می ریزد. لب دریا برویم، تور در آب بیندازیم و بگیریم تراوت را از آب، ریگی از روی زمین برداریم، وزن بودن را احساس کنیم، بد نگوییم به مهتاب اگر تب داریم. دیدم گاهی در تب ماه می آید پایین، می رسد دست به سقف ملکوت، دیدم سهره بهتر می خواند. گاه زخمی که به پا داشتم زیر و بمهای زمین را به من آموخته است. گاه در بستر بیماری من حجم گل چند برابر شده است، و فزونتر شده است قفل نارنج شعاع فانوس. و نترسیم از مرگ، مرگ پایان کبوتر نیست، مرگ وارونه یک زنجره نیست، مرگ در ذهن عقاقی جاری است، مرگ در آب و هوای خوش اندیشه نشیمن دارد، مرگ در ذات شب دهکده صبح سخن میگوید، مرگ با خوشه انگور میآید به دهان، مرگ در حنجره سرخ گلو میخواند، مرگ مسئول قشنگی پر شاپرک است. مرگ گاهی ریحان می چیند، گاه در سایه نشسته است به ما می نگرد، و همه می دانیم ریه‌های لذت پر اکسیژن مرگ است. در نبندیم به روی سخن زنده تقدیر که از پشت چپرهای صدا می شنویم، پرده را برداریم، بگذاریم که احساس هوایی بخورد، بگذاریم بلوغ زیر هر بوته که میخواهد بیتوته کند، بگذاریم غریزه پی بازی برود، کفش ها را بکند و به دنبال فصول از سر گل ها بپرد، بگذاریم که تنهایی آواز بخواند، چیز بنویسد، به خیابان برود. ساده باشیم، ساده باشیم، چه در باجه یک بانک که در زیر درخت. کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ، کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم، پشت دانایی اردو بزنیم، دست در جذبه یک برگ بشوییم و سر خان برویم، صبح ها وقتی خورشید در می آید متولد بشویم، هیجان‌ها را پرواز دهیم، روی ادراک فضا، رنگ، صدا، پنجره، گل نم بزنیم، آسمان را بنشانیم میان دو هجای هستی، ریه را از ابدیت پا تو رو خالی بکنیم، بار دانش را از دوش پرستو به زمین بگذاریم، نام را باز ستانیم از ابر، از چنار، از پشه، از تابستان، روی پای تر باران به بلندی محبت برویم، در بروی بشر و نور و گیاه و حشره باز کنیم. کار ما شاید این است که میان گل نیلوفر و قرن پی آواز حقیقت بدویم. این هم بخش بلندی از شعر بسیار بلند صدای پای آب از سهراب سپهری که اون رو طبق تاریخی که خودش نوشته در قریه چنار، در کاشان و در تابستان 1343 سروده. دغدغه سهراب زیبایی های دست نخورده جهان است که هر کدام معرفتی در اونهاست، به تعبیری هر کدام آینه وجود خالق هستند، و از طرف دیگر زندگی سنتی و شهری که انسان خودش ساخته و متاسفانه جا رو برای زندگی طبیعی و طبیعت زیبا روز به روز داره تنگ میکنه و سوال اساسی و زیربنایی که در پایان شعر سهراب مینویسه، کار ما شاید این است که میان گل نیلوفر و قرن پی آواز حقیقت بدویم. حقیقت کدام است؟ گل نیلوفر است یا قرن؟ قرن یعنی همه آن صنعت و تکنولوژی و علمی که بشر به کار برده تا جهان رو تسخیر کنه، و گل نیلوفر در این سطر شعر نماینده همه زیبایی ها، معنویات، معرفت ها و همه امور دلخواهی است که سهراب سپهری به عنوان یک عارف، به عنوان یک شاعر، به عنوان یک نقاش میپسند. طبیعی است که سهراب حقیقت رو در گل نیلوفر دیده. شما چطور؟ برنامه امروز هوای تازه از شبکه رادیوی فرهنگ به پایان رسید. با آرزوی این که از این برنامه لذت برده باشید و در برنامه‌های بعدی همراه ما باشید، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
دعوت میکنم برنامه بدون تاریخ رو بشنوید با موضوع خیام نیشابوری.
بدون تاریخ.
به نام خدا. سلام. ثانیه ها در گذرند و تاریخ در هر ثانیه در حال ثبت است و ضبط، و در هر ثانیه ای از تاریخ بودند و هستند کسانی که منقضی نشدند و نمی شوند، همانها که بدون تاریخند و می درخشند در آسمان هویت ملی ما تا دنیا دنیا است.
بنابر قول اون نویسنده چهار مقاله عروضی سمرقندی که پیشبینی کرده بود خیام که مزار من پر از گل و ریحان خواهد بود، تو وقتی خواهی آمد مزار من چند سال دیگه میای و میبینی که پر از گل و ریحان خواهد بود. حالا چه بهتر که به جای گل و ریحان گلهای نازنینی مثل محبتهای شما و ذوق و شور و مستی مردم نیشابور اینجا بهتر از گل و با معنی تر از گل اینجا رو زینت بخشیده. سرزمینی که به قول نظامی هر ورقی چهره آزاده است، هر قدمی فرق ملکزاده است. و شعرهای پیش از خیام که حالا ناصر خسرو، اینا همشون خردگرا هستن بیشتر، ناصر خسرو، بعد میبینیم که آهسته آهسته با سنایی عرفان شکل میگیره و میشه گفت پیشرو به شاعران عرفانی. همچنان که سنایی برای خیام نوشته که تو پیشرو به حکیمان اسلامی هستی، من پیشرو به عارفان اسلامی هستم. خودشم ذاکر به این نکته بوده، ولی خیام رو به عنوان پیشوای حکیمان عالم اسلام معرفی کرده. و خیلی عجیبه که بعضی تصوراتی دارن راجع به خیام که این مردم رو به عیاشی و خوشگذرونی و مستی لاقیدی و لاابالیگری و تلو تلو خوردن این برانور به اینا دعوت کرده، در صورتی که آخه اگر یه چنین چیزی بود در جامعه اون زمان کی می اومد بگه که حجت الحق به خیام؟ چرا بگن حجت الحق؟ چرا صنایع بیاد از اون با اون اسامی ازش یاد بکنه؟ خیام اولا یه مرد بسیار جامعی بوده، جامع المعقول و المنقول بوده، حتی در تجوید قرآن در ارشیوات که جزئیات هنر قرائت قرآن در همه اینها بر همه سر بوده، باش بحث کردن، توضیح میداده که نه آقا اینجوری نیست، این قرائتش به تخفیف خونده میشه، اون به تخفیفش این معنی میده، به نمیدونم تشدیدش اون معنی میده، این قرائت را به تخفیف کذب که کذبو حتی ظنوا انهم قد کذبو یا ظنوا انهم قد کذبو، مولانا میگه این قرائت خان به تخفیف کذب این بود که خیش بیند محتجب. همه اینا رو میدونست، ظواهر عرشبت که قرآن رو مستقرق بود درش، علم کلام میدونست، به طوری که غزالی پیشش درس میخوند. یعنی بسیاری از علمای اون زمان میرفتن پای درس خیام علوم اسلامی و این کلام اسلامی میخوندن، حالا غیر از فلسفه که فلسفه هم.
سخنان دکتر الهی قمشی را شنیدید در جمع مردم ادب دوست نیشابور درباره حکیم خیام نیشابوری. خیام نیشابوری، ستاره شناس، فیلسوف، ریاضیدان و شاعر دوره سلجوقیان است که به خاطر مقام علمی بالایی که داشته به او لقب حجت الحق داده بودند. اما بیشتر شهرت و آوازه او به خاطر جایگاه ادبی و رباعیاتش است که به چندین زبان زنده دنیا ترجمه شده و در اروپا شهرت فراوانی به دست آورده است. خیام نیشابوری در قرن پنجم هجری قمری در شهر نیشابور از توابع استان خراسان رضوی به دنیا آمد. در سنین میانسالی اصول فقه را نزد امام موفق نیشابوری آموزش دید و پس از آن فلسفه، حدیث، تفسیر، حکمت و ستاره شناسی را به خوبی یاد گرفت. بعضی ها در مورد ایشان اینگونه نوشتند که خیام فلسفه را مستقیماً از زبان یونانی آموخته بود. حدود سال 449 هجری قمری زیر نظر و به سرپرستی ابو طاهر که قاضی القضات سمرقند بود، یک کتاب به زبان عربی در مورد معادله های درجه سوم نوشته و نام آن را رساله فی البراهین علی مسائل الجبر و المقابله گذاشته و از آنجایی که با خواجه نظام الملک طوسی رابطه صمیمی و نزدیک داشت، این کتاب را به ایشان تقدیم نمود. پس از گذشت این دوران، حکیم عمر خیام نیشابوری توسط پادشاه جلال الدین ملک شاه سلجوقی و وزیرش نظام الملک به اصفهان دعوت شد تا مسئولیت و سرپرستی رصدخانه اصفهان را بر عهده بگیرد. زمان اقامت ایشان در اصفهان 18 سال طول کشید. با مدیریت خیام، زیج ملک شاهی یا همان سالنامه ملک شاهی آماده شد و همچنین خیام طرح سر و سامان دادن به گاه شمار را تنظیم کرد و گاه شمار جلالی یا همان تقویم جلالی را که به نام جلال الدین ملک شاه معروف است دستبندی کرد. اما پس از مرگ ملک شاه این گاه شماری به کار گرفته نشد. در این زمان عمر خیام به عنوان ستاره شناس در دربار مشغول خدمت بود. اگرچه خودش به ستاره شناسی اعتقاد زیادی نداشت، مهمترین و تأثیرگذارترین اثر ریاضی خود را تألیف کرد و در آن به شرح خطوط موازی و نظریه نسبت‌ها پرداخت. همچنین گفته شده هنگامی که سلطان سنجر پسر ملک شاه در کودکی دچار بیماری آبله شده بود، خیام او را درمان کرده و از چنگال این بیماری نجات داده بود. ولی پس از مرگ ملک شاه و کشته شدن نظام الملک وزیر دربار، خیام مورد بیمهری های زیادی قرار گرفت، به گونه ای که کمک مالی به رصدخانه زیج قطع شد. پس از سال 479 هجری قمری خیام تصمیم گرفت اصفهان را ترک کند و به مرو که به عنوان پایتخت جدید سلجوقیان انتخاب شده بود برود. کتاب‌های میزان الحکم و قصاص المستقیم را احتمالاً در همانجا تألیف کرد و کتاب مشکلات الحساب را نیز احتمالاً در همین سالها به رشته تحریر درآورده است. غلام حسین مراقبی، پژوهشگر و محقق در زمینه تاریخ ایران، در مورد حکیم عمر خیام نیشابوری گفته که ایشان در طول زندگی خود هرگز ازدواج نکرده و همسری نداشته است.
10 نکته‌ای که درباره خیام نمی‌دونید. اسمش عمر بود، پسر ابراهیم. هیچ وقت ازدواج نکرد و فرزندی نداشت. گفتن قدی بلند و سری بزرگ داشت. کم حرف بود و گوشه‌گیر، ولی چنان حافظه‌ای داشت که کتابی مفصل رو در اصفهان خوند و در نیشابور تمامش رو از حفظ نوشت. میگن خیام هیچ کدوم از دانشمندای زمان خودش رو قبول نداشت جز ابن سینا. خیام در یاد دادن معلوماتش خسیس بوده، شاگردای کمی داشت، هیچ کتابی ننوشت و 13 رساله‌ای که از اون مونده همگی یادداشت‌های پراکنده‌اش هستن. در یکی از اونها روشی برای حل معادله سه مجهولی به دست داده که ویلدورانت میگه شاهکار ریاضی بشر در قرون وسطی است. ملک شاه سلجوقی برای خیام مقرری یا به تعبیر امروزی بورسیه سالانه 10,000 سکه طلا مقرر کرده بود و در سال 467 از خیام و بقیه دانشمندا خواست که تقویم رو اصلاح کنن. تقویم خیامی حالا به اسم او تقویم ملکی یا جلالی خونده میشه. این تقویم دقیق ترین کار بشر در گاه شماریه. سنایی و ناصر خسرو از دوستای خیام بودن. یه بار در هرات به سنایی تهمت دزدی زدن. او هم به خیام نامه نوشت تا از نفوذش در دولت استفاده کنه و او را از این گرفتاری نجات بده. این نامه قدیمی ترین سند به جا مونده درباره زندگی و احوال خیامه. جایی که خیام دفن شده باغ شخصی خودشه. این باغ رو خواجه نظام الملک بهش هدیه داده بود. خیام هم در عوض به پسرهای خواجه نظام الملک درس میداد. اینم جالبه، خیام جای قبرش رو طوری طراحی کرده بود که هر بهار پوشیده از گل برگ بشه. ترجمه که فیتزجرالد در 1859 از اشعار خیام منتشر کرد جزو متون کلاسیک ادبیات انگلیسیه و بسیاری از مصرعهاش تبدیل به مثل‌های رایج شده. بعد از شکسپیر، دیکنز و والت ویتمن، خیام صاحب بیشترین تعداد ضرب المثل به زبان انگلیسیه. ناسا یکی از آتشفشان‌های ماه و یک سیارک رو به یاد خیام اسم گذاشته سیارک عمر خیام C95. خیلی از چهره‌های معروف دنیا شیفته خیام هستند. خیام سوژه گفتگوی دو نفر از کاراکترهای رمان گرگی دریای جک لندنه. برخس هم داستانی درباره خود خیام نوشته.
حکیم عمر خیام در دوران زندگی خود به واکاوی ریاضی موسیقی نیز همت گماشته و در کتاب القول علی اجناس لتی بالاربعا مسئله تقسیم 1/4 را به 3 فاصله مربوط به مایه های بی نیم پرده، با نیم پرده بالا رونده و 1/4 پرده توضیح می داد. عمر خیام تمام زندگی خود را به عنوان فیلسوف و ریاضیدانی مشهور پشت سر گذاشت، در صورتی که حتی شاعران هم دورش مانند ابوالحسن بیهقی و نظامی عروضی از اشعار و رباعیاتی که اکنون مؤسس شهرت و افتخار او شده است اطلاعی نداشتند. تعداد رباعیات خیام 57 تا می باشد که به کمک آنها می توان تا حد زیادی به زبان شاعری و روش فلسفی او پی برده. زبان خیام نیشابوری در شعر بسیار ساده، طبیعی و بی‌آلایش است و در شاعری پیرو کسی نیست. مشخص است که هدف این حکیم بزرگوار از سرودن این رباعیات شاعری نبوده است، بلکه بیشتر به خاطر داشتن ذوق شاعری بینش‌های فلسفی خود را در قالب شعر بیان می‌کرده است. در ادامه تصنیف سپیده را بشنوید با صدای شهرام ناظری و شعری از خیام نیشابوری.
شب بخیر دوستان عزیز و همراهان گرامی، دعوت میکنم در این لحظه